استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است و استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان امروز را به خاطر خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تعطیل عمومی اعلام کرده و مراسم ویژه را در نظر گرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که بر اساس هدایت رئیس الوزرای این حکومت مراسم ویژه برگزار خواهد شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد شریک ساخته نشده. در 30 آگست سال گذشته آخرین سرباز آمریکایی 2 هفته پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان از کابل پرواز کرد. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن بنگلادش صدرنشین گروه بی در جام آسیایی کرکت 20 آوره شد. تیم بنگلادش نخست بتینگ را آغاز کرد و 127 دوش گرفت. به این ترتیب هدف برای افغانستان 128 تعیین شد. افغانستان توانست با تفاوت 7 ویکت و کسب 131 دوش در آور 19 به هدف دست بیابد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا هم به پیروزی رسیده بود. وزارت‌های مالیه و تجارت و صنعت حکومت طالبان از افزایش عواید صادرات در یک سال گذشته خبر می‌دهند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان دیروز در جریان حسابدهی‌اش گفت که افغانستان در یک سال گذشته به ارزش 1,364,000,000 مواد را به 10 کشور صادر کرده. در این حال وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته 135 میلیارد افغانی عواید از مالی گمرک ها را در افغانستان جمع آوری کرده است. میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق با عمر 91 سالگی درگذشت. او در اواخر دهه 1980 با راه اندازی یک سلسله اصلاحات زیر عنوان گلاسنوست، پرسترویکا یا شفافیت و انتقاد پذیری تلاش کرد که اتحاد شوروی سابق را زنده نگه دارد. گورباچوف پس از یک بیماری طولانی در یکی از شفاخانه های مسکو جان داد. او در ایام زمامداری خود قشون اتحاد شوروی را در سال 1989 از افغانستان خارج کرد و اشغال 9 ساله این کشور از سوی اتحاد شوروی را خاتمه بخشید. و یک گروه از مفتشان سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی امروز برای دیدن از تأسیسات پایگاه زاپوروژیا در جنوب اوکراین روانه شدند. این تأسیسات در منطقه جنگ قرار دارد و نگرانی از رویداد اتمی در این پایگاه افزایش یافته. رافائل گروسی رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی انگام صحبت دیروز به خبرنگاران در کیف ابراز امیدواری کرد که یک ماموریت دائمی جهت نظارت این تأسیسات که بزرگترین پایگاه اتمی در اروپا پنداشته می شود در اوکراین گماشته شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سازمان عفو بین الملل گفته که در یک سال گذشته کشته شدن 14 پناهجوی افغان را از سوی نیروهای مرزی ایرانی و ترکی ثبت کرده. با وجود مشکلات فراوان، شمار از افغانها هنوز هم راه‌های پرخطر قاچاقی را برای بیرون شدن از افغانستان انتخاب می‌کنند. یک مقام سرحدی طالبان می‌گوید
کشور ایران که همسایه ما است، افغانایی که در اوج میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس بر ما راهی میکنه.
میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور شوروی سابق درگذشت. از عکس العمل ها در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنین شما را از شهروندان افغانستان خاطراتشان را از زمان حضور نیروهای جماهیر شوروی سابق با ما شریک ساختند.
ما 20 ساله بودم که یادم میاد که نیروهای شوروی وقت از افغانستان شد از سرای شمالی.
ما خوب به یاد دارم که شوروی از افغانستان خارج نشد.
کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
در این حکومت طالبان هم ما را چند بار از روی سرکا جمع کردن به خاطر تداعی بردن در شفاخانه ها. آب و غذا و اینا برای ما نمی دادن. و شکنجه هم میکردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روز بخیر به شمایی که همین اکنون به رادیو آزادی پیوستید. فرشتن گاست ما شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل گفته که در یک سال گذشته کشته شدن 14 پناهجوی افغان را سوی نیروهای مرزی ایرانی و ترکی مستند کرده. این سازمان با نشر یک گزارش تازه گفته که 11 پناهجوی افغان از سوی نیروهای مرزی ایرانی و 3 پناهجوی دیگر از سوی نیروهای ترکی کشته شدند. این سازمان گفته است که ایران و ترکیه خلاف همه قوانین بین المللی جلو ورود افغانها را به خاکشان می گیرند. این در حال است که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، افغانها به دلیل مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی تلاش رفتن به این کشورها را می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
میرویس باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان پس از سپری کردن دو نیم زندان در ترکیه چند هفته پیش دوباره به افغانستان برگشتانده شد. میرویس برای رفتن به اروپا افغانستان را ترک گفته بود و از راه‌های پرخطر خودش را به ترکیه رسانیده بود، اما میگوید که به دلیل نداشتن اسناد قانونی از سوی پلیس ترکیه بازداشت شده و زندانی شد.
ما را بازداشت کردند، تقریبا 2.5 ماه زندان را بالایم سپری کردند. بعدا سفیر آمد و گفت که اگر به افغانستان می روید آنجا برایتان $350 داده می شود. ما هم قبول کردیم، اما زمانی که به کابل رسیدیم نه کسی برای ما پول داد و نه کسی پرسانی ما را کرد.
میرویس تا درجه لیسانس تحصیل کرده است، اما با گفته خودش به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی مجبور شد کشور را ترک کند. رحمان الله باشنده ولایت ننگرهار که تازه از ایران برگشتانده شده است هم حکایت مشابه دارد.
اینجا خو کاروبار نیست، حتی روزانه مزدورکاری هم پیدا نمی شود. من زندگی را به سختی می گذرانم، اما فرزندان من نان می خواهند. من مجبور هستم که از راه‌های مرگبار دوباره به ترکیه بروم و خود را به اروپا برسانم.
این در حال است که به تازگی سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش گفته است که ایران و ترکیه خلاف قوانین بین الملل جلوی ورود افغانها را به داخل کشورهایشان میگیرند. این سازمان وقت روز گذشته در این گزارش گفته است که نیروهای مرزی ترکیه و ایران در بخشهای مرزی آن کشورها بر پناهجویان افغان شلیک میکنند که این مسئله سبب زخمی شدن و حتی کشته شدن آنان میشود. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است این سازمان مستند کرده که در یک سال گذشته نیروهای ایرانی 11 پناهجوی افغان و نیروهای ترکی 3 پناهجوی افغان را با شلیک گلوله کشتند. گزارش افزوده است که این آمار به مراتب بلند از آن چی باشد که از سوی این نهادها مستند شده است، اما ترکیه و ایران در مورد این گزارش سازمان عفو بین الملل تا کنون واکنش رسمی از خود نشان ندادند. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که ایران و ترکیه افغانهایی را به گونه جبری از کشورشان اخراج میکنند که زندگی هایشان در افغانستان با تهدید مرگ روبرو است. سازمان عفو بین الملل از تمامی کشورها خواسته است که همین اکنون هیچ افغانی باید به زور اخراج نشود، چون با باور این سازمان ممکن حقوق بشری آنان در افغانستان با تهدیدهای روبرو شود. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است تا با کشورهای کمک کند که از پناهجویان افغان میزبانی میکنند. همچنان از اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا خواسته است که زمینه را برای بیرون کردن افغانهای فراهم سازند که با تهدید طالبان روبرو هستند. حکومت طالبان تازه در این مورد چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته بود که برای هیچ کس در افغانستان خطر متوجه نیست و به عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبرشان متحد هستند. آنچه که در گزارش‌های شماری از سازمان‌های جهانی درباره قتل‌های هدفمند و شکنجه برخی از کارمندان و نظامیان حکومت مخلوع از سوی افراد طالبان به چالش کشیده شده است. پس از آن که نیروهای خارجی در ماه اگست سال 2021 میلادی از افغانستان بیرون شدند و طالبان در این کشور حاکم شدند، هزاران افغان از این کشور بیرون شده و این روند هنوز هم ادامه دارد.
این در حال است که گفته می شود ممنوعیت سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را در ولایت‌های سرحدی افغانستان گرمتر ساخته. حالا قاچاقبران در بدل گرفتن پول بسیار زیاد افغانها را از طریق راه‌های غیرقانونی به ایران انتقال می‌دهند، راه‌هایی که بسیار خطرناک است. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات گزارش می‌دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغانها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغانها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیرقانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
دغه خلک چې وزګرد نهسته دا مسافر دي، دا داسې خلک دي.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایط از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
اگر چه ورس طالبانی هم ظلم ورسرکی زیاده ورسرکی او دیاران دولتی هم ورسرکی.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گفت که 6 میلیون تومان شما را به تهران سر می‌کنیم. ما را بیار به اسلام قلعه بردن نفر 1000 تا به دانه از ما بستون. دیشب تا صبح مار بده اون مار پاسکا بگیرید، پاسکا که برایت مار بگیرید، صبح از ما نفر 45000 کرایه اتوبوس استون بیار دنج ده کلکنشانی کردیم مارا در کلکا خوبک داشتیم مار برد به شهرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی عامل امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لت و کوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشوری ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوج میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رای میکنه، همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین ما در گیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از یک سال گذشته موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز با وجود این محدودیت طالبان روزانه صدها تن از شهروندان کشور با دادن پول بیشتر به قاچاقبران انسان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق که در دوره حاکمیت خود قوای شوروی را از افغانستان بیرون کرد شب گذشته به سن 91 سالگی درگذشت. او در دوم ماه مارچ سال 1931 به دنیا آمده و در سال 1985 سرمنشی حزب کمونیست اتحاد شوروی شد. با استعفای گورباچوف از رهبری شوروی در 1991 میلادی شوروی به 15 کشور تقسیم شد. رهبران کشورهای جهان به درگذشت گورباچوف عکس العمل نشان دادند که جزئیات آن را سید سمی عباس می‌شنوید.
به مناسبت درگذشت میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی سابق، رهبران جهان به شمول رئیس جمهور آمریکا جو بایدن تأثیرات عمیق خود را بیان کردند. آقای گورباچوف بعد از یک بیماری دوامدار شب گذشته به سن 91 سالگی در یک شفاخانه در مسکو جان داد. گورباچوف از سال 1985 تا سال 1991 رهبر اتحاد شوروی سابق بود. او در این مدت بسیار کوشش کرد که در بخش‌های مختلف اصلاحات بار آورد، فضای باز سیاسی در کشورش حاکم شود و روابط بین مسکو و واشنگتن را بهتر بسازد. عساکر قشون سرخ شوروی در دوره حاکمیت او افغانستان را ترک کردند و دیوار برلین هم در زمان حاکمیت او تخریب شد و وحدت دو آلمان تامین گردید. گورباچوف از دخالت در قیام‌های ملی در کشورهای کمونیستی اروپای شرقی جلوگیری کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه گفت که گورباچوف با یک تصور متفاوت به آینده نگاه میکرد و شهامت آن را داشت که برای رسیدن به چنین آینده موقعیت خود را به خطر بیندازد. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که نتیجه این اقدامات امنیت بیشتر جهانی و آزادی های بیشتر برای میلیون ها انسان بود. میخائیل گورباچوف در دو دهه اخیر عمرش از سیاست کنارگیری کرده، ولی در سال 2014 بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه و همچنان بعد از تجاوز روسیه به خاک اوکراین مکررن از مسکو و واشنگتن خواست که رابط خود را بهتر بسازند. در مورد وفات گورباچوف رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تأثیر عمیق ابراز کرد. سخنگوی آقای پوتین به خبرگزاری انترفاکس گفته است که از طریق تلگرام به خانواده گورباچوف تسلیت و غمشریکی فرستاده می شود. آنتونیو گوتیرش سرمنشی ملل متحد نیز از گورباچوف به حیث یک سیاستمدار یاد کرده که مسیر تاریخ را تغییر داد. او گفته است که گورباچوف نسبت به هر شخص دیگر برای ختم جنگ سرد بیشتر تلاش کرده. صدراعظم بریتانیا بوریس جانسن گفته است که او همیشه از شجاعت و صداقت گورباچوف برای خاتمه دادن به جنگ سرد ستایش میکرد. اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا گورباچوف را رهبر قابل اعتماد و قابل احترام خوانده است. او همچنان گفته که گورباچوف برای پایان دادن جنگ سرد و از بین بردن دیوار آهنین نقش حیاتی بازی کرد.
میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق، جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را بدون خونریزی پایان داد. او روند خروج قشون سرخ از افغانستان را به تاریخ 15 می 1988 میلادی آغاز کرد و تا 15 فوریه 1989 همه قوای شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. شمار از شهروندان افغانستان خاطراتشان را از زمان بیرون شدن نیروهای جماهیر شوروی سابق با ما شریک ساختند.
البته از طریق رسانه خبر شده گورباچوف به سن 91 سالگی از دنیا رفت. گورباچوف خاطرات خوبی داشت به کشور ما، به خاطر که کشور ما تحت اشغال جماهیر اتحاد شوروی وقت بود. ولی با آمدن گورباچوف سر قدرت، اولین کاری که گورباچوف کرد به این نظر بود که آمدن قطعات اتحاد شوروی در افغانستان یک اشتباه بسیار بزرگ و اشتباه بسیار محض و گفت که انمی عساکر را که ما در زمان دولت های وقت شوروی در افغانستان دوام کرده بود، اینا اشتباهات بسیار زیاد مرتکب شدن و هم تلفات برای نیروهای شوروی وقت رسید و هم به مردم افغانستان.
من 20 ساله بودم که یادم میاد که نیروهای شوروی وقت از افغانستان شد، از سرای شمالی و یا از کوتل خیرخانه که مردم صف بسته کرده بودن تا شمالی و تا چاریکار مردم استقبال کردن از برآمدن شوروی. پاچای امو وقت شوروی گورباچوف بود و تمام مردم استقبال کرد از برآمدن قشون شوروی در افغانستان.
میخائیل سرگیویچ گورباچوف آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی بود که نیروهایشان در افغانستان می جنگید و در سالهای دهه 90 در افغانستان شکست خوردن، شرمنده و ناکام از افغانستان خارج شدن. من خوب به یاد دارم که شوروی از افغانستان خارج میشد، تیاراتش از افغانستان قرار میکد و آخرین عسکری اتحاد جماهیر شوروی از راه پل حیرتان، از راهی که در افغانستان داخل شده بودن، دوباره ناکام و شرمنده فرار کردن و در زمامداری همین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی بود که شوروی تیکه تیکه و پارچه پارچه شد و به چند کشور آسیایی تقسیم شدن و بالاخره شوروی از بین رفت.
خاطرات برخی از شهروندان افغانستان را از زمان بیرون شدن نیروهای جماهیر شوروی سابق شنیدید. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر،
نشریه آمریکایی لانگوار ژورنال به خروج یک سال پیش نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته و نوشته است که یک سال پس از خروج پر هرج و مرج آمریکا از افغانستان، مقاومت در برابر رژیم طالبان در شمال این کشور سازماندهی شده و به یک چالش عمده برای طالبان مبدل شده است. نشریه نوشته زمانی که نیروهای آمریکایی در 3 آگست 2021 افغانستان را ترک کردند، طالبان تلاش کردند که برای تسلط سرتاسری بر افغانستان تمام مقاومت‌های باقی مانده را از بین ببرند و این گروه تا 6 سپتامبر تلاش کرد تا بقایای اردوی سابق و مقاومتگران از ولایت پنجشیر را یا به مخفی شدن وادار کند و یا هم آنها را وادار کند که از افغانستان به کشورهای دیگر پناه ببرند. اما در ادامه می‌خوانیم که از اوایل بهار سال 2022 مقاومت سازمان یافته در برابر طالبان در 5 ولایت شمال افغانستان از جمله بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر و تخار و یک ولایت شرقی ننگرهار شکل گرفت. لانگوار ژورنال نوشته که در حال حاضر جمع‌آوری اطلاعات دقیق در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیار دشوار است، زیرا به نوشته این نشریه تایید اطلاعات بدون حضور مطبوعات مستقل در مورد ادعای طالبان و جبهه مقاومت دشوار شده. اما لانگوار ژورنال وضعیت در 7 ولسوالی مورد مناقشه از جمله 4 ولسوالی در پنجشیر، 2 ولسوالی در بادغیس و 1 ولسوالی در تخار را به بررسی گرفته و همچنین نوشته که 17 ولسوالی فعال در نبردهای چریکی را هم از جمله 5 در تخار، 4 در بغلان، 3 ولسوالی در پنجشیر، 2 ولسوالی در بدخشان، 2 در کاپیسا و 1 هم در ننگرهار را ارزیابی کرده است. در ادامه می‌خوانیم که سخنگویان و رهبران کلیدی طالبان مقاومت در برابر حکومتشان را ناچیز می‌خوانند و آن را چالش برانگیز نمی‌دانند، اما اقدامات این گروه چیز دیگری را نشان می‌دهد. طالبان در تلاش برای سرکوب کردن شورش شمار زیاد نیروهای کمکی را به پنجشیر و بغلان فرستادند و اخیراً ملا عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان را به عنوان فرمانده نظامی ویژه در پنجشیر و ولسوالی اندراب بغلان گماشتند. روزنامه هل نوشته که پایان روند تخلیه در 3 آگست 2021 آغاز ماهای چالش برانگیز برای آن هده از آمیان امریکا بود که در افغانستان زیر سلطه طالبان باقی ماندند. روزنامه نوشته آن هده از کسانی که در تقریبا 20 سال گذشته با نیروهای بین المللی کار کرده بودند و در روند تخلیه نتوانستند که از افغانستان بیرون شوند، اکنون بزرگترین چالشان ها پنهان کردن هویتشان از طالبان بوده. هیل در مورد عمران نوشته که به عنوان یکی از نیروهای ویژه ایفای وظیفه میکرد. او روزها با امید این که بتواند داخل میدان هوایی کابل شود، در بیرون دروازه میدان منتظر ماند. عمران به این روزنامه گفته که پس از آن که سالها در برابر طالبان جنگید، حالا به یک بارگی بدون سلا در لباس غیر نظامی در برابر آنها قرار گرفته است و حراس دارد که از سوی طالبان شناسایی شود. پس از آن که طالبان در 15 آگست سال گذشته میلادی دوباره کنترل کابل پایتخت افغانستان را به دست گرفتند، ده ها هزار افغان در روند تخلیه از کشورشان خارج شدند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان گذشت و حکومت طالبان امروز را به این مناسبت تعطیل عمومی اعلام کرده. در این مورد یک ترجمان افغان که از در روند تخلیه افغانستان ترک کرده کتاب را نوشته به نام خیانت به تعهدات و این ترجمان به اسم عبدالجمیل حسن کتابش به بازار عرضه شده. دیوید پتریوس جنرال سرشناس امریکایی مقدمه این کتاب نوشته، جزئیات در این گزارش.
It turned out to be four long hours and another interpreter never arrived.
بخشی از کتاب خیانت به تعهدات را با صدای نویسنده شنیدیم. این کتاب را عبدالجمیل حسن ترجمان افغان نوشته که به تازگی از سوی انتشاراتی به نام Alive Book Publishing در آمریکا چاپ شده است. آقای حسن که با مدت طولانی با نیروهای آمریکایی و دیگر اعضای ناتو در افغانستان کار کرده است، در مورد مطالب کتابش گفت:
موضوع اصلی کتاب در مورد روند تخلیه است، ای که ما در جریان روند تخلیه با چه مشکلات مواجه شدیم و همچنان در مورد زندگی شخصی خودم است که ما چقدر تحصیل کردیم، چگونه تحصیل کردیم و چگونه با عنوان یک مترجم به کار آغاز نمودم و در جریان ایفای وظیفه من حیث مترجم با کدام چالش ها روبرو بودم.
آقای حسن میگوید در کنار این مسائل در این کتاب در مورد محدودیت هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانان وضع شده و برخی موارد دیگر هم یاد شده است. وی در مورد نوشتن و چاپ کردن این کتاب میگوید:
جهان باید به مهاجرین افغان که بعد از حادثه سال گذشته مهاجر شدند و در کشورهای دیگر در کمپ ها به سر میبرند، خصوصا آنهایی که در امارات متحده عرب و قطر هستند و یک سالشان پوره شده است، توجه کند، در پالیسی های خود تغییر و نرمش ایجاد کنند و زمینه رفتن و اقامت در امریکا، کانادا و کشورهای دیگر را برایشان مساعد سازند.
آقای حسن میگوید در این کتاب در مورد چالش های مختلف زندگی افغانان ساکن در افغانستان هم اشاره شده است. جنرال دیوید پتریوس که در آمریکا، عراق و افغانستان در پست های بلند وظیفه اجرا کرده، مقدمه ای به این کتاب نوشته است. آقای پتریوس در بخشی از مقدمه خود نوشته است: در این کتاب که بسیار الهام بخش است، از یک سو در مورد شماری از موضوعات وضاحت داده شده، از سوی دیگر انعکاس دهنده ناامیدی و سرخوردگی است و توجه ما را با آن مسئولیت های ما جلب می کند که عمدتاً ناتمام مانده. کتاب خیانت به تعهدات در دور نخست 1000 جلد چاپ شده و به همین تعداد هم به گونه آنلاین به فروش رسیده، اما به گفته نویسنده به اساس تقاضاها این کتاب به چاپ دوم خواهد رفت. این کتاب که 242 صفحه دارد به گونه رنگه چاپ شده و در آن عکس‌هایی از جریان کار نویسنده و روند تخلیه هم گنجانیده شده است. کتاب خیانت به تعهدات که چند هفته از چاپ آن می‌گذرد به زبان انگلیسی نوشته شده و نویسنده آن تصمیم دارد که آن را به پشتو و دری هم ترجمه کند. اریک جانسون رئیس عمومی بخش عملیاتی شرکت نشراتی Alive Book Publishing با فرستادن صدای به رادیو آزادی در مورد این کتاب گفته است:
Promises Betrayed is an important book because it is not only
خیانت به تعهد یک کتاب بسیار مهم است، از خاطری که از یک طرف چشم دیدی این قسم یک متحد ماست که زندگیش با تهدید مواجه بود و بیرون شدن غیر مسئولانه نیروهای خارجی را تجربه کرده و از طرف دیگر حقایق جنگ طولانی آمریکا را به گونه منظم آشکار می‌کند.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و بیرون شدن نیروهای خارجی، در جریان روند تخلیه به شمول همکاران افغان آمریکا، همکاران افغان دیگر کشورها هم به خارج منتقل شدند، اما هنوز هم شمار زیادی در افغانستانند که میگویند با تهدیدات متعدد مواجهند، اما تا هنوز هم اقدامی برای انتقال آنان صورت نگرفته است. پیش از این رادیو آزادی در این مورد با شماری از آنان صحبت کرده بود. یک تن از آنان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به تازگی به ما گفته که هنوز در کابل است و به دلیل تهدیدات موجود هر چند وقت بعد محل زندگی خود را تغییر میدهد.
زمان ملگری تقریبا دو دری گیر کرد یا غخت وزیپی تا
تقریبا دو سه تن از دوستانم را گیر کردند. یکی را به وظیفه خواستند، شب به گونه مرموز مرد، بعدن گفتند سکته قلبی کرده، درگیر این مشکلات هستیم، چاره نیست، چی کنیم؟
خواهر یک ترجمان آمریکایی ها که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش نوشته شود، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود:
پدرجانم شغل آزاد داشتن که اونا را به جرم از اینکه پسرشان ترجمان بود با آمریکایی ها کار کردن و بعض عقاید که خود مردم امارات داشتن، اونا را آمدن و از خانه بردن و به قتل رسانیدن و یزنیمون که بودن، اونا معاون یکی از بانک های خصوصی بودن، در ضمنش دکتر بودن، به دلیل از اینکه عضو خانواده ما بودن، طالب با آمدن و یازنیمه همچنان به می شکل و قتل رساندن.
این در حالی است که طالبان در مورد مسئولیت متحدان افغان و آمریکا بارها گفتند به فرمان عفو عمومی رهبر خود متحدند و مردم باید از ترس کشور را ترک نکنند. اما دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما پیش از این در یک گزارش خود گفته بود که از 15 آگوست تا 15 جون اعضای حکومت سرپرست طالبان دست کم 160 تن از کارمندان حکومت پیشین را کشتند و آنان به گونه دوامدار با آن عفوی که اعلان کردند عمل نمی کنند. طالبان در آن زمان این گزارش را رد کرده بودند. همزمان با این کسانی که از افغانستان به کشورهای دیگر منتقل شدند و در کمپ ها زندگی می کنند از وضعیت بد زندگیشان شکایت دارند و خواهان انتقالشان به آمریکا هستند. اما آمریکا بارها گفته که متعهد به انتقال کارمندان افغان خود است. حکومت آمریکا می گوید با وجود انتحاری در میدان هوایی کابل و کشته شدن ده ها تن افغانان ملکی و 13 سرباز آمریکایی 124,000 افغان را از طریق هوا انتقال داده است. گفته نیست که نمایندگان جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بارها انتقاد کردند که آمریکا نتوانسته مقدمات خروج نیروهای خود از افغانستان را فراهم کند و متحدان خود را در میدان رها